فرض بفرمایید که یک زودت تمپرامنتشون در مثلا در مزاج، یکی درونگرایی که برونگرایی، یکی فکر آروم ساکتی، یکی خیلی شلوغه، حرف میزنه، خوشحاله، نشون میده خودشو. اتفاقا اینها در یک نقطه وقتی که به هم دیگه میرسن یک هارمونی بسیار بسیار خوب، یک سازگاری بسیار بسیار ملایم و دلپذیر در زندگی میتونه ایجاد بکنه. منتها باید بهش توجه داشته باشن از اول و این تفاوت نکنن به یک ابزاری برای جنگ در خانواده، بلکه بهش احترام بذارن و نیرومندیشو ببینن که اصلا خوبه که اینجوری باشه. خوب نیست که آدم ساکت خیلی مثلا آروم کنار هم باشن، زندگی شتابش از دست میده، سرعت زندگی از دست میده. باید یکی تندتر باشه، یکی کندتر باشه. اینها منتها آگاهی به این مسئله مهمه تا بتونن جایی انرژی هم مثبت به هم گره بزنن. این هم چیزی است که باید بهش توجه کرد. شما میدونید که وقتی آدم ازدواج میکنه اینو باید پیشاپیش بدونه که ازدواج کردن عبارت است از یک سرمایه گذاری مادام اون روی پروژه، و این سرمایه گذاری از دل و جان و روح و روان شما بیرون میاد. همه استعداداتتون رو میباید به کار بگیرید. ضمناً خیلی جاها باید فداکاری بکنید، فی‌الواقع خیلی جاها خوب باید از خواسته های خودتون گذشت کنید. امکان نداره شما در میز مذاکره زندگی خانوادگی همه کهنه رو به دست بیارید، این کار رو بکنید روز بعد طلاق گرفتید. این اون اشکالی است که شاید از میگم شاید، چون اشکال های فراوانی میشه لیست کرد و بعد حالا اون وقت یک و دو هم کرد، یعنی بهشون سلسله مراتب داد یا در یک سلسله مراتب واقعی گذاشت اینها رو. منتها هرگاه با این توقع وارد بشیم به زندگی خانواده که یک زوج جوان میتونه اینجوری توقع هم داشته باشه که من دیگری رو مالک خواهم شد، اون مال منه، اون دختر خوشگل خوشروی زیبا از فردا دیگه مال منه، یا اون جوان برومند دانشمند تحصیل کرده باهوش و حالا همه ماجرا مثبت من دارم میگم، از فردا دیگه مال منه، هیچ دختر دیگه نمیتونه کاری به کارش داشته باشه. از همون اول ما اشتباه کردیم. ما اصل میخوایم بخریم، ما دنبال نمیدونم توتی هستیم، ما از کنم بزرگ شما یک اسباب بازی بسیار بسیار لکس و زیبا و اینها رو خریدیم، اما نشریت زندگی. چرا این سوال از خودمون نمیکنیم که من میخوام اصلا طرف مربیگری بکنم؟ من چرا باید حتما موضع فرودست رو براش قائل بشیم که مال منه، عشق منه، محبوب منه؟ چون تمام این هی برمیگرد وقتی که مرجع زن میشم من، بعد وقتی ها از اینجا شروع میشه. و چرا که به خصوص به این مسئله فکر میکنم خیلی خوب این جوان برومند همه جور همه فن حریف که همه ویژگی های اکتسابی و ابزاری رو داره، آیا الزاماً آدم صادق، سالم، شرافتمند، مسئول، انسان دوست، رحیم، ملایم هم هست؟ نمیدن که اون وقت بچه های من در اون آینه پدران نگاه کنم و یک پدر خوب ببینن، در اون آینه مادران نگاه کنم و یک مادر خوب ببینن، در نتیجه در تمامیت خودشون فردا اینها بتونن منشه دادن انرژی های مثبت جامعه باشن، هنجار ایجاد کنن و جامعه رو جلو ببرن، یا اینکه تبدیل میشن به انواع اقسام خوب دیکتاتورها یا فرض بفرمایید که انسان هایی که میبینیم پیرامون ما چقدر تخریب میکنن، ولی بعضی موقع متاسفانه ابعاد تخریبشون سطح ملی پیدا میکنه، سطح مثلا بین الملل پیدا میکنه. اینها این مسئله اساسی رفتارشناسی است اینها که در مدخل مسئله ازدواج میباید بهش توجه بشه. هر گاه بهش آگاهی داشته باشیم، ولو که حتما حلش نکنیم، چون این مسئله مهمه، حواستون باشه، چون یک برداشت منفی از این برنامه امروز این میتونه باشه که به این ترتیب اصلا نباید ازدواج کرد، چقدر سخت ازدواج کردن. آقا دور و بر هیچکی نباید رفت دیگه، همه عیب و اشکال و اساس دارن، جامعه هم که در هم ریخته است، مناسبات بشری هم که همه جور ظالمانه است، بهترین کاری نیست که اصلا ازدواج نکنیم. خیلی راحت نه دردسر شد برای خود نوریس بکنیم. این هم یه برداشت از مسئله است. مطلع نه، اگر ما آگاهی داشته باشیم به گرفتاری هایی که مسئله ازدواج ایجاد میکنه و بعدی با چشم باز باش برخورد کنیم، ولو که بعضی خطاها رو از چشم میپوشیم، اما میدونیم که وجود داره. ما از ابتدا میدونیم که خونه رو که میخواییم بسازیم در یک باطلاقه، باید زیرسازی های خیلی عمیق توش بکنیم، یا نه صخره سنگه، اصلا رو بر فراغ البرز میخواییم خونه بسازیم، مشکل زلزله اصلا نداریم. منتها این رو باید بدونیم زمین زیر پای ما سست هست یا شد، مبنای کار و اون پلتفرمی که در ابتدای زندگی خانمی روش وایسادیم چقدر میشه بهش مطمئن بود. اگر نه ضعفاش کجاست که بعد اگر این زمانی سیستم شروع کرده چک کردن ما بفهم از کجا آب میدوزه این سیستم و از کجا داره دچار اختلال میشه. اون وقت ایپا رو شناسه راحت میکنیم، مشکلات رو شناسه راحت میکنیم، با بعضی هم مشاوره با بیرون و با مراجعه به یک فرد زیر سلام میتونید به راحتی چیکار کنید پیچ های تند زندگی رو ازش بگذارید. من در بحث علت های جدایی ها خواهم نگاه کرد به این مسئله که خیلی جاها به واقع اصلا باور من در اینه که اکثریت جدایی ها قابل اشتراک هستن به خاطر بد شناسایی شدن مسئله، به خاطر اینکه حتی اگه مسئله شناسایی شده درست بهش پرداخت نشده، بحران در اینجا خوب مدیریت نشده، این تشنج در خانواده درست بهش پرداخته نشده، که این برمیگرده به اون نگاهی که از ابتدا ما داشتیم به مقوله ازدواج و مقوله زندگی مشترک.
آقای دکتر، میتونیم این مرحله پیش از ازدواج رو در همون بحث آموزشی که باید اون طرفین این ازدواج ببینند رو به صورت یک شماره بندی تیترها یا فهرستوار مطرح کنیم؟
بله حتما میشه. ببینید که به نظر من یکی از قبل از اینکه بخوام به این سوال 100% الان پاسخ بدم، یعنی به طور اونجور پاسخ بدم که هممون خوشحال باشیم، میشه همون بگن رادیو امید من این هست که در ادامه برنامه ها باز هم برش برگردیم، اینه که من همیشه خب من با زوجه جوان صحبت میکنم، یکی از کارهایی که من دنبالش هستم به عنوان یکی از شاید کارهایی که کمتر شده همین مربیگری، مشاوره و عرض کنم به حضور شما که دادن اطلاعات اولی و دانش پایه هست در مقوله ازدواج به زوجه درازان ازدواج، یکی از کارهایی که من دنبالش هستم، ولی یعنی فکرم واقعا ضروری است اگر که میخوام جلوگیری بکنیم از گسست بیشتر از بیش از پیش خانواده ها. من چیزی که خیلی بهش تمایل خودم دارم اینه که در مواجهه با یک زوجی که پر از انرژی، پر از امید، پر از نشاط میخوان زندگیشون کنه، اینه که برای چی میخواد ازدواج کنه، چی از هم دیگه توقع دارید، چی بدترین ویژگی هاست که شما نمیخواید از طرف دیگه باشه، ندارید خود شما اون ویژگی ها رو. یعنی دوست دارم که این دو طرف رو در اون خلوت روانشناسانشون اوریانشون بکنم. اینا اوریان به معنای این که هیچ گونه دیوار دفاعی نداشته باشن دیگه، هیچ گونه پرده پوشی نباشه، در صداقت خودشون، در اون واقعا در اون مرکزیت داخلیشون، در جنبه روحی به اصطلاح دیگه هیچ فیلتری نذارن و بگن چی میخوان، و بعد وقتی که اون خواسته های نهایی رو مطرح میکنن مورد به مورد، ضمناً به عنوان تقاضا و به عنوان شرط و به عنوان توقع، بعد من مرحله بعدی سوال من این خواهد بود که حالا از کدوم های اینا میتونید بگذارید، چون به احتمال زیاد که شاید کنم 100% طرف مقابل شما این ویژگی ها رو نداره، چون اینها 100% شما در ذهن این انسانی هست که خب ایدئال با داشتن همه پارامتر مثبت خب این آرزوی هر انسانه، ولی واقعیت زندگی نشون میده که هیچ کدوم ما حاملی همچین ویژگی هایی نیستیم، مگر اینکه یه پروسه خیلی 30 ساله رو طی کرده باشیم. خب در اون صورت شما بفهمید برادر من یا خواهر من که میخواید ازدواج کنید به من بگو کدوم ها رو میتونید فدا کنید و کدوم ها رو فعلا میتونید ازش بگذارید و در روان بهش برسید. به این ترتیب اون دو طرف خواهند فهمید که خیلی خوب حالا ما قناع به قصد شما بسازیم یا قصد چه میدونم افسانه بسازیم، هم امروز من راضی میشم به این که نه یه خانم خیلی محدودی داشته باشم که نیاز اولی منو برطرف کنم، بعد به تدریج ایوان رو میسازم، اون روبندی ها رو میکنم و اون تراشکاری ها و گچبری ها و چیزه دیگه، ولی فعلا به این قانع هستم، اما هدف نهایی من اونها اونو میخوام بهش بدون کاخ در واقع خوشبختی منظور از بس کسوبت و بعد تعریفش خوشبختی چی میدونی؟ یعنی کی خوشحالی؟ کی راضی هستید شما؟ کدوم فاکتورها باید آماده جمع بشه در طرف مقابلتون و در روند در فرایند زندگی مشترک بین شما تا شما راضی باشه؟ چون توجه داشته باشید شما این وسط یه زن دارید، یه شوهر یا زوج به هر مرد زن، اینا هر کدوم حامل ویژگی هستن یه بس، ولی از سمت این دو تا آدم شما یه پدیده به وجود میارید که ما تحت عنوان فضای خانواده ازش رسیدیم داریم. فضای خانواده چیز خارج از وجود زوج که نیست که، شما وقتی از محیط سازگار و هارمونیک خانواده صحبت میکنید عبارت است از همبازیگری زوجین، یعنی همفکریشون، همدلیشون، همراهیشون، اون سازش های اصولی که میکنن، فداکاری هاشون، مایه گذاری های عمیق و دلسوزانه که روزانه میکنن.
یعنی دکتر، یعنی دو هویت مستقلی که با هم هویت مشترک جدیدی درست میکنه.
کاملا درسته.
من اصلاً بعدم بعدم در خدمتتون باز به این جمله برمیگردم، برای اینکه این بسیار به نظر من و علاوه تجربه من بسیار نکته مهمی است که این دو هویت مستقل با هم یه هویت تشکیل میدن.
بله
میفهمید.
بله کاملا درسته. به نوعی وحدت میرسن که این وحدت، یعنی این هویت مستقل دیگه جمع جبری دوتا نیست، چیز جدیدیست.
آفره.
یک کیفیت جدیدیست که حالا باید این کیفیت جدید رو بهش احترام بذارن و به نظر من به شکلی تقدس بدن.
آقای دکتر نمیرسن، باید تلاش کنن که برسن. نه
صد درصد. یعنی بعد این یعنی اگر قرارها و مدارها درست گذاشته بشه که اگر آسمان هم ریخت ما لااقل مثلا اون مرز دیگه طی نکنیم، اونو زیر پا نذاریم، چون میدونید اگر شما نگاه کنید به اختلاف زوج، اگر که اشکالات پایی نباشه که من در علت طلاق بهش میرسم، فرض بفرمایید زن بشه دار نمیشه، حالا مشکل دیگه که الان نمیخوام برم تو اون بحث حیفه، چون دقیقاً میخوام لیست دیگه اونجا دارم، ولی اگر اشکالاتی نباشه که دیگه خب دو نفر میگن جلال خال چاره نیست، بعد شانسی آوردیم دیگه باید از هم جدا بشیم، اگر این نباشه در هر مورد دیگه شما، من امیدوارم خوب به من حسابی ایراد بشید در ادامه بحث سوال کنید با چراهاتون، من به شما ثابت میکنم در هیچ مورد دیگه ازدواج ضروری نیست، جدایی ضروری در هیچ مورد دیگه الا علتهای طبیعی جدایی که بنده بهش خواهم رسید، در هر مورد دیگه یا شناسایی مسئله اختلاف علته اصلا اختلاف یک چیز دیگه است، یا اینکه فداکاری سرمایه‌گذاری اساسی روشن شده و در اینکه طلاق اشناپذیره اشناپذیر نیست.
آقای دکتر مدیریت رفع اختلافات نیست
در درصد و بعض این که خب حالا بعض طبیعتا گرایش های رفتارشناسانه میاد توش، یعنی منظور این که چیزش جنبه های رفتارشناسانه و کاراکتر فرد و خب یه وقتی هست که من میخوام حرف آخر رو همیشه بزنم، یه وقتی هست من میخوام همه تصمیم ها رو در همه هر سایز مشترک بگیرم، خب دیگه قطعا نمیشه، بی تعدیل نمیشه. حالا یک همسر متین و بردبار و فداکار میتونه 20 سال تحمل کنه، 15 سال 5 سال تحمل، یه جایی نیست که به هر ترتیب این راه که میگذی نه به هندوستان از چیست اون شهری که هرگز به کعبه نرسی اعراب
ترسن نرسی به کعبه ای اعرابی این راه که تو میگذی به ترکستان است.
بله اگر که خشت اول رو کج بده، اگر که از روز اول یک رابطه یک سویه برقرار میشه که در اونجا منافع یک نفری که البته در دنو خوشی دیکتاتور رو داره بخواد بهتر شه، البته که این ازدواج محکوم به چیه شکست و گسست. اینه که بنابراین به جز در مواردی که گسست ها توضیح طبیعی داره در هر مورد دیگه اشناپذیره و خود من خوشحالم که اینجوری و امیدوارم که این تمام نهایتا بتیم برسیم شمارگان رادیو که اصلا اینجوری، چون نگرانی های خیلی زیادی پیرامون جدایی ها مطرحه و بوده و همه جا خیلی جاها، شاید من برای اولین بار به شما میگم و اینجوری افشا میکنم تو رادیو که تقریبا بحث جدایی ها به من تحمیل شده لازم اولویتش تو بحث بحران ها تطوسی زیاده شد تا این بحث جلو
بله کاملا
مهمه، چون واقعا دیده میشه امروز جدایی ها زوجهای جوان جدا میشن، یه زمانی هست که مثلا بعد از زوجهای که 20 سال 30 سال زندگی کردن بچه هاشون بزرگ شده به ترتیب خوب بادم میتونه تا حدودی بفهمه که حالا خب جدا میشن هیچ فاجعه نیست. زوجهای جوان این چی؟ یعنی شکست های بسیار بسیار آسیب زننده در همون بهار زندگی، این قابل قبول نیست، این خطرناکه، چون به هر ترتیب عرض کردم در برنامه گذشته که بعد از مرگ یکی از طرفین طلاق خطر سنگین ترین آسیب روحی رو میزنه، اینه که هر دا اینقدر جدیست هر دا اینقدر مهمه، در نتیجه خب نباید ما شاهد جدای زوجه جوان باشیم، اینه که به هم پس باید که من امیدوارم که نهایتا بتونیم اینو روشن کنیم، بحثشون نشون بدیم که ازدواج ها الزاماً احترام ناپذیر نیستن.
بله کاملا. آقای دکتر حتما در جلسات دیگر هم ادامه خواهیم داد این بحث رو، فعلا داریم در مورد زوجین صحبت میکنیم، موضوع در گفتگوهای بعدی حتما به ضایعات و آسیبی که فرزندان از این جدایی ها خواهند خورد خواهیم پرداخت که بسیار فاجعه باره.
بله
آقای دکتر ببخشید من برای دفعه گفتگوهای آینده میخواستم یه نکته اشاره کنم، وقتی واژه ها به کار میبریم که واژه هاییست که عرفاً به کار میبریم مثل این فداکاری کردن که من باش مسئله جدی داره، چون فکر میکنم که فداکاری نمی کنیم. اگر در بعضی موارد در زندگی مشترک یا در هر رابطه مشترکی از یه سری از خواستامون میگذریم، اگر بر مبنای احترام به حقوق طرف مقابل باشه دیگه فداکاری اسمش نیست. وقتی فداکاری میکنیم یه بار قیمتی روی رفتارمون میذاریم. برای فداکاری خود
البته ببینید، نه من باز فهمم صحبتتون، خیلی خوب میفهمم. یعنی پیامی که در حرف شما اینه که وقتی که طرف یکی فداکاری میکنیم برای اون فرد، به نوعی حالا حقی به گردنش داریم. منظورت اینه درسته؟
بله.
نه بعد از فداکاری ها نفس فداکاری هست، فرض و فرمانی
بار معنوی هست.
من مثالی میزنم، یه وقتی از شما به عنوان شریک زندگی فرق نیست، جنسیت فرق نمی‌کنه، یه شریک زندگی میتونه مثلا تو تحصیلاتش به مدارج بالاتری بره و در حوزه زندگی فردی و اولویت فردی، خب این بسیار براش مهمه که توسعه پیدا کنه، متحول بشه و بتونه که خب مثلا درساشو تا اون سطح مشخص برسونه. این کار رو نمی‌کنه بی اون که حالا البته خانواده آسیب ببینه، چون به هر ترتیب بالا رفتن فرد در حوزه مسائل تخصصیش مثلا یا تحصیلاتش هر چیزی خب سودش هم برمیگه به خانواده، ولی اصلا وقتی که داره تو ترازوی ضرر و سود و زیان که میذاره، در ترازوی سود و زیان میبینه که رفتن دنبال تحصیلات بالاتر مثلا در حالی که اولین بچهشون به دنیا اومده میتونه هم به بچه هم مادر بچه یا با پدر بچه فرد مثلا آسیب برسونه، و در اینجا آگاهانه میاد میگذره از اون خواست فردی خودش که و الا در حالت مجرد بودن، البته این خواست معقول و الزاماً حتی مثبت و خوشخیم بود، ازش میگذره به نفع خانواده به نفع همسرش، مطلقاً فداکاری کرده. ولی این فداکاری ضمناً سرمایه گذاری است در خانواده، یک سرمایه گذاری ضروری برای تداوم خانواده، برای سالم نگه داشتن روح و فضای حاکم بر خانواده. و البته اون وقت این فداکاری، من صد درصد میتونم نکته بسیار نیرومندی هستم که آقای عبدالله داره روش انگوش میذاره، این فداکاری نباید منجر این بشه که بنت طرف مقابل حالا به من مدیونه، سراسر عمرش من فداکاری کنه.
آیا این دو نگاهه؟ یک نگاه معنوی داریم ما، به این صورت که فداکاری اصولا تو فرهنگ ما وقتی کسی درباره کسی میکنه توقعی نداره، و بعد یک نوع نگاه هم برخی میکنن که اون رو همین روزا مد شده، میگن هزینه و بها و قیمت میذارن، در نتیجه متوقع میشه، ولی اون یک خواسته درونی انسان بدون هیچ گونه توقعی میتونه انجام بده.
بله. که من دارم در مقوله فداکاری این که اگر از اول ما آماده باشیم که در این راه طولانی زندگی مشترک خیلی جاها لازم شه که ما فداکاری بکنیم، که همانا منظورم سرمایه‌گذاری هاست در زندگی مشترک، دادن آب و ویتامین و تغذیه به این نهاد جوان، اون وقت پیشاپیش آماده هستیم برای اون روزی که حالا روز فداکاری ها میرسه دیگه، بحران نمیشه دیگه، به صورت یک سیل میاد روی ما و غرقمون میکنه. میدونستین از قبل اون چیزی که من دوستم زوجه جوان گفتم چه، اما در ادامه این راه خیلی جا شما باید وایسید، مکس کنید، شدابتون کمتر میشه، انرژی بیشتر با رابطه مشترک بذارید، فداکاری هایی بکنید، از خود گذشتگی هایی بکنید. قرار نیست همه طبقات ما جامعه عمل رو پوشه تا سعادت نمیشه، نه خیلی جاش میتونه معلق ممونه، با این حال ما خورتن باشیم، خوشبخت باشیم، احساس آسر شد.
نه من با اجازتون، نظر من این بخش طولانی تر از این چیزه، چون من هنوزم قانع نیستم به این که اون فداکاریست، به خصوص وقتی که به صورت مثلا مادیش در نظر گرفته بشه یا معیارهای سود و زیان این حرفا توش بیاد. برمیگردیم باز به نظر من خیلی مسئله مهم این تعریف دو هویت مستقل و تبدیلشون به یک هویت مشترکی است که با هم میخوان رشد بکنن و زندگی خوب مشترک داشته باشن. اون وقت این نوع تصمیم گیری ها با توجه به مثلا این هدفی است که از این زندگی مشترک وجود داره، تعریفی که از این هویت مشترک وجود داره، رشد هویت مشترک، حقوق این هویت مشترک، تو همه در اون چارچوب نظر من تعریف میشه. چون وقت ما به پایان رسیده، من میخواستم با اجازتون هر موقع شما صلاح دیدین هر جایی در گفتگو آینده به این مسائل بیشتر بپردازیم.
بله تمنا میکنم این بحث جا داره که ادامه پیدا بکنه و ما سعی میکنیم که پیش ببریم، به تدریج بیم که به سیلا عجله در کار باشه. من اگه که وقت برنامه ما دیگه در اینجا تموم میشه از شما تشکر میکنم بخاطر این فرصت و امیدواریم که در برنامه های آینده بیشتر بپردازیم به این مسئله بسیار مهم.
حتما حتما ادامه خواهیم داد و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید.
آقای دکتر، من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
آقای دکتر، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من هم از شما تشکر میکنم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله بحث بحران‌ها، بحران جدایی در خانواده های ایرانی، نکات اساسی و مهمی که می باید هر یک از طرفین قبل از ازدواج در نظر بگیرند، گزینش یک شریک خوب، یک همراه و همسفر برای زندگی که می باید با علاقه، صادق، مهربان، مهرورز و انسان باشد، یکی دیگر از نکات مهمی که می باید در نظر داشت این است که با انتخاب همسر، پدر یا مادر فرزند خیش را انتخاب کرده ایم. انسان وقتی میخواهد ازدواج کند، پیشاپیش باید بداند که این عمل عبارت از سرمایه گذاری مادام العمر بر روی یک پروژه و این سرمایه گذاری از دل و جان و روح و روان بیرون میآید و در واقع میباید در خیلی جاها فداکاری کرد. و اینکه در ازدواج دو هویت متفاوت که می باید طرفین با سعی و کوشش و از خودگذشتگی تلاش کنند تا یک هویت مشترک جدید بنا نهند توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.